السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أماره خودم را أولا و یکایک شما عزیزان را ثانیا توصیه می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. اگر خدای متعال به بنده و به شما این توفیق را عنایت کند که بدانیم در همه حالات، در همه حرکات و سکنات، در همه اماکن و جلوات و خلوات، در پیشگاه خدای متعال هستیم و ذات مقدس او ناظر بر اعمال ماست، قطعا اون تقوای مطلوب به دست خواهد آمد. لذا از خدای متعال میخواهم در این ساعت شریف به حقیقت اولیاش سوگندش می دهیم به گوینده و شنونده توفیق فهم و بصیرت حضور خدا را و توفیق رعایت تقوای الهی را بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرماید. خدایا، آنی و کمتر از آنی، لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای، ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. لحظه‌ای از لحظات ما را به واسطه غفلت و بی‌توجهی اسیر شیطان و نفس و شهوات مفرما. در بحث مستمری که خدای متعال عنایت کرد و توفیق داد و در محضرتون بودیم، وارد آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی شدیم. عرض کردیم در بحث آداب فردی یکی از مباحث مهم بحث لباس هست و پوشش. بعضی از پوشش‌های واجب و بعضی از پوشش های حرام و نامطلوب رو به محضرتون عرض کردیم و اگر خدای متعال توفیق بدهد امروز هم یکی دو عنوان دیگر رو به محضرتون عرض میکنم. یکی از پوشش های حرام در تفکر و اندیشه اسلامی ما لباسی است که مهیج باشه و موجب تحریک دیگران به گناه و معصیت باشه، و در این جهت تفاوتی بین مرد و زن نیست. من تقاضا میکنم به این مقدمه کوتاهی که عرض میکنم توجه فوق العاده بفرمایید، چرا که در بسیاری از مسائل این مقدمه خودش کارسازه و مهمه. و اون مقدمه این است که در اندیشه ما مجموع زندگی بنده و شما به دو میدان تقسیم شده. یک میدان، میدان ازدواج و خانواده و همسرداری و ارضاء غرایز جنسی در محیط و چارچوبه حلال خداست. این یک میدانه. یک میدان دیگر میدان فعالیت، تلاش، کار، آموزش، اقتصاد و فعالیت‌های متنوع اجتماعی است. این دو میدان مجزا است. در میدان اول یعنی در چارچوبه خانواده و همسر در تفکر اسلامی ما هر گونه التزاز، التزازهای متعارف و معقول و منطقی، هر گونه تهییج، هر گونه تحریک، هر گونه عشوه، هر گونه عرض می کنم که اظهار محبت، اظهار عشق، اینها جایز، بعضیش مستحب، قسمتیش واجب شمرده شده. در این چارچوبه خدای متعال یک محدوده ای را برای زن و شوهر برای ارضای غرایز طبیعیشون قرار داده، حتی قسمتی رو واجب قرار داده بر مرد و بر زن، قسمتی رو مستحب قرار داده، قسمتی رو جایز قرار داده. در اون محیط هیچ مشکلی برای اظهار و ابراز و تهییج و تحریک و بقیه مسائل نیست. اما از اون چارچوبه که پا گذاشتیم به میدان فعالیت، کار، تلاش، آموزش، دانشگاه، مدرسه، معمل و کارخانه، میدان و بازار و سوق، اینجا دیگه اسلام میگه تهییج و تحریک ممنوع. اینجا محیط کار شماست، اینجا میدان فعالیت شماست، اینجا محل آموزش شماست، اینجا محل فعالیت ها و نشاطات اجتماعی شماست، اینجا باید از تحریک و تهییج خالی باشه، اینجا جای کاره. این دو منطقه رو با هم قاطی نکنید. به منطقه فعالیت که وارد شدید حتی سخن تحریک آمیز ممنوعیت داره. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. قرآن کریم سوره احزاب میفرماید صداشون رو خانم ها نازک نکنن، عشوه‌گری در صدا نداشته باشن. بعد خیلی زیبا اشاره میکنه، به اشاره بیان میکنه که شاید این زن و این خانم قصدی، غرضی، مرضی نداشته باشه، اما اون طرف دیگر شاید مریض باشه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که بیماره دچار گرفتاری میشه. تحریک حتی در حد سخن گفتن عشوه آمیز ممنوع، در حد نشان دادن زینت ها. سوره نور میفرماید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. میدونید یکی از زینت هایی که خانم های بعضی از جوامع رسم دارن خلخاله. خلخال چیز شبیه علنگو به پا میندازن، توی پاشون میندازن، مثل علنگو که دیگران به دست میندازن به پاشون. بعضی ها برای این که نشون بدن پاشون خلخال داره چون دیده نمیشد، پاشون رو به زمین میکوبیدن که اون خلخال ها اون علنگوها صدا کنه، معلوم بشه این علنگو داره. قرآن در همین حد هم ممنوع ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. پاشون رو به زمین نکوبن که از این صدای پا یک نحوه برداشت دیگری بشه. دقت بفرمایید، من اول اون قسمت رو گفتم، توجه پیدا بکنیم. معنای این مسئله این نیست که التزاز و لذت و شهوات و خدمت شما از راحتی ها و خوشی های شما را اسلام روش خط قرمز کشیده، نه، چارچوبه معین کرده. در اون چارچوبه خانواده عرض کردم دستور و وظیفه این، در این چارچوبه کار، فعالیت، محل آموزش، محل تولید، محل کار، محل تلاش، اینجا دیگه جای تحریک نیست. اینجا اون جنبه فعالیت اقتصادی ماست، فعالیت اجتماعی ماست، فعالیت سیاسی ماست، فعالیت فرهنگی ماست. لذا اگر بیاد کسی توی این فاز، توی این میدان لباسی بپوشه که ولو کاملا پوشیده است، اما این لباس تحریک‌آمیزه، موجب مفسده است، موجب به گناه افتادن دیگرانه. میدونید لزومی نداره که من توضیح بدم با انواع و اقسامی که متاسفانه هست و خبر داریم، با چسبان کردن لباس ها، با تنگ کردن لباس ها، با بازگذاشتن بعضی از شاک ها، با بعضی از شیوه های مختلف لباس رو لباس می کنن. لباس هست، اما به تعبیر معروف مسئله معروف پیراهن تره. میگه پیراهن تر بیشتر حرف میزنه تا برهنه. اگر برهنه می بود اینقدر حرف نمیزن. پیراهن خیز افشاگر تره. تعبیر روایات عجیبه، میفرمایند میان خانم هایی که کاسیاتون آریات، کاسی از کسوه میاد، یعنی لباس. خانم هایی هست که کاملا لباس دارن اما آریات، اما برهنه، هم برهنه هم پوشیدن. چطور میشه؟ یعنی لباسی است که داره حرف میزنه. دقت بکنن، هم مردها هم زنها، اینجا یک ملاک دیگری است، بحث پوشیدگی نیست. برای مردم همینطوره. اگر یک محیطی است که اگر من با این لباس بیام در این محیط ایجاد فساد میشه، در این محیط موجب تحریک و تهییج میشه، اونجا حق نداره، مردم حق نداره. این یک بحث اساسی و درستی است و من پیشنهاد میکنم بعضی از عزیزان جوانمون یک کتابچه کوچکی است به نام فرهنگ برهنگی، انصافا یک تحلیل زیبا و جالبی داره، بسیار هم کوچکه. دقت کنیم که نظام تبلیغاتی دنیا با یک برنامه ریزی مفصلی از سوی بعضی از قدرت‌ها و کمپانی‌ها و زورمدارها و زرمدارهای دنیا میخواد این حیاها رو بشکنه، میخواد این مرزها رو بشکنه، چون میدونه که حاضر نیستن فرض کنید با لباس، بدون لباس بیان، با لباس سعی میکنه همین کار رو بکنه. لذا یکی از موارد مهمی که باید دقت بشه، لباس انسان مهیج نباشه، تحریک کننده نباشه. من این قصه رو و این قضیه رو و این خاطره مهم رو دوست داشتم عرض کنم خدمت شما. وعده هم دادم امروز در همین جا فکر میکنم وقتش هست که من عرض کنم به خدمت شما، و شاید خیلی ها هم میدانسته باشید، ولی یاداوریش ارزشمنده برای اینکه بدانن خواهران ما، خانم های ما، دختران محترم ما، بدانن اینکه اگر در این فضاهای سنگین حجابشون رو حفظ میکنن و گاهی ممکنه مشکلاتی هم براشون پیش بیاد، اما از اون وقار و حجاب و عفاف خودشون محافظت میکنن و شخصیت انسانی و اسلامی خودشون رو اظهار و ابراز میکنن، بدانن اینها از چشم پر عنایت و پر محبت و سراسر رحمت امام زمان علیه السلام پوشیده نیست. حضرت آیت الله العظمای سیستانی که الان از مراجع تقلید و در نجف هستن، جد ایشون هم اسم خود ایشونه، آیت الله سید علی سیستانی است. اگر حرم مطهر امام رضا مشرف بشید، در حرم ایشون دفنه، بالای قبر ایشون هم نوشته شده، توی دارالسیاده که به طرف دارالولایه میریم قبر ایشون. این آیت الله سید علی سیستانی مقیم مشهد بودن، به عشق حضرت بقیت الله علیه السلام نقل کردن، شروع میکنه یک سری اعمال بسیار سنگینی رو که به محضر امام زمان مشرف میشه. مدت ها این اظهار علاقه و ندبه و گریه و تلاش و تزکیه و اینها ادامه داشت، شاید به محضر اون امام زمان علیه السلام آقا و مولای ما در دنیا و آخرت مشرف بشه. در یکی از این جلساتی که مشغول گریه و ندبه و اظهار علاقه بوده، یک نوری در جلویشون مجسم میشه. چون میگه احساس کردم من باید دنبال این نور برم، همینطور دنبال این نور خارج شدم از مسجد، دیدم هرچه من به طرف این نور میرم این نور فاصله میگیره. رفتم دنبال این نور، رفتم از این کوچه به اون کوچه تا این نور وارد یه خانه شد، در خانه باز بود. من در زدم، اجازه گرفتم، اجازه دادن، وارد این خانه شدم. اونجا دیدم یه خانمی در بستر افتاده و اقوام و خیشانش هم کنار این بسترن. آقای اونجا بود که من می دیدم و به من فهموندن که این آقا حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری است. این خانم در حال احتضار بود و لحظات آخرش. آقا برگشتن به من گفتن لازم نیست اینقدر این طرف و اون طرف چله بنشینید و جلسه بگیرید و دنبال دیدار ما باشید، مثل این خانم باشید، من به دیدارتون میام. این خانم در اون دورانی که حجاب رو برداشت رضا خان، برای اینکه حجاب را از سر زنها میکشیدن، برای اینکه حجاب و حفاظش حفظ کنه، تمام اون مدت را در خانه موند، از خانه بیرون نرفت که حجابش را حفظ کنه. و الان لحظه آخرش، من برای لحظه آخر بالای سرش بودم. بدانن عزیزان ما، اگر پافشاری بر این ارزش ها میکنن، فداکاری میکنن برای مسائل دینی، به خاطر خدا از دید پر عنایت و چشم پر از رحمت امام زمان دور نیست. برای مردی هم که عفافش را حفظ کنه، دست و دامنش را حفظ کنه همینجوری. یکی از لباس های دیگری که من مختصرا بتونم در این فرصت توضیح بدم، لباس و پوششی است که لباس دشمنان اسلام و دشمنان خدا باشه. بحث دقیقی است، باید توجه بشه. گاهی لباسها لباس اقوام و لباس مناطق مختلفه. ما در امارات یه لباس داریم، در ایران یه لباس داریم، در پاکستان یه لباس داریم، در انگلستان یه لباس داریم، در امریکا یه لباس داریم. در لباس مال مناطق مختلفه. اینطور لباس پوشیدنها علامت و نشانه مناطق جغرافیایی و اقوام مختلف هست. اینجا پوشیدن اینها مشکلی نداره. اما گاهی یک لباس، دقت بفرمایید، شعار و نماد یک عقیده محسوب میشه، بیانگر یک تفکر و اندیشه است. به عنوان مثال، نمونه واضح و روشنش در زینتها و زیورها مسئله صلیب شعار مسیحیت. صلیب به عنوان این نمادی که به عقیده آنها عیسی مسیح علیه السلام را به دار زدن و قرآن اون رو نقل می کند و ما قتلوه و ما صلبوه یقینا، این شعار مسیحیت. این صلیب داشتنش، پوشیدنش، خریدنش حرام. یا بعضی از لباسهایی که امروز متاسفانه داره کم کم رایج میشه و گاهی هم بی‌توجه پوشیده میشه، لباسهای بعضی از فرقه ها، شیطان پرست ها، یک سری نمادهای خاص خودشون رو دارن، لباسهای خاص خودشون رو دارن. این روایت از امام صادق علیه السلام است. می فرماید: اوحى الله تبارک و تعالی الی نبی من انبیائه لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تسلكوا مسالك اعدائی فتصيرون اعدائی كما هم اعداء. لباس دشمنان من رو نپوشی، غذای دشمنان من رو نخوری، راه دشمنان من رو نبری، و الا شما هم تبدیل خواهید شد به دشمنان من همونطور که اونها دشمن من. اوحى الله تبارک و تعالی الى نبی من انبیائه، امام صادق می‌فرماید. این یک توضیحی داره که مختصر و کوتاه و اشارش اینه: برادرها و خواهرها، ما یک باور داریم و یک نماد. باور عقیده درونی ماست، نماد اون چیزیست که ظاهر میشه و اظهار میشه. همه همین جورن. هر باوری موجب نمادی میشود و هر نمادی هم که مهمه زمین ساز باوریست. لذا سعی میکنن فرقه های منحرف نمادهای خودشون را، اون نشانه های خودشون را، علائم خودشون را، لباسهای خاص خودشون را، علامتهای خاص خودشون را ترویج کنند در جامعه تا زمینه برای اون فرهنگ و باور فراهم بشه. مشکلی که دشمنان ما با حجاب دارن با این 4-5 متر پارچه مشکی یا سفید یا رنگ دیگه نیست. اونا میفهمن حجاب نماد تفکری هست. یک خانم بی حجاب که اینجا داره راه میره یه پرچمه، بگه من مسلمانم، من منضبط به انضباط اسلامیم، من ملتزم به قوانین اسلامیم. این اونها رو آزار میده. اینه که دعوا سر این مسئله است. فرانسیس فانون جامعه شناس فرانسوی هست، یک تعبیری داره دقت بفرمایید، خیلی این تعبیر برای من مهم بوده. میگه حجاب یک زن مسلمان برای استعمارگر مثل یک قلعه میمونه. سرباز استعمارگر در مقابل این حجاب احساس میکنه حق ورود به این قلعه را نداره. زن مسلمان حتی در کشور استعمار شده با حجابش داره پیام میده، میگه تو میتونی بر کشور من مسلط بشی، مسلط شدی بزود، تو میتونی بر تمام منابع روزمینی و زیرزمینی کشور من مسلط بشی به زور و شدی، اما بر من نمیتونی مسلط بشی. من در پس یک پرده، یک قلعه محکم در درون خودم خودم هستم، به تو اجازه ورود نمیدم. و میگه حسرت این که مغلوب بشن در مقابل استعمارگرها، زن مسلمان با حجاب خودش به دل اینها مینشونه، احساس میکنن اینجا منطقه ایست که نمیتونن فروغ کنن. خیلی نکته است. عکس قضیه هم اینه برادرها، خواهرها، ساده نگیریم در لباسی که میخواید بخریم. این لباس نماد چیه؟ چه حرفی داره میزنه؟ بیانگر چه فرهنگیست؟ گاهی ساده انگاری میکنیم. لا تلبسوا لباس اعدائی، اونجا که لباس میشه نماد تفکر، نماد دشمنان خدا، نماد و علامت دشمنان تفکر اسلامی ما، اون لباس میشه لباس اعداء الله. دوباره تکرار کنم اگر عزیزانی نبودن، عرض کردم ما با لباس مناطق مختلف مشکلی نداریم. لباس شرق و غرب و خدمت شما از جنوب و شمال و همه قاره های مختلف، همه کشورهای مختلف، هر کسی یه سلیقه داره، اونم مشکل نیست. اما اونجا که لباس تبدیل میشه به یک نماد، این بسیار مهمه. نمادها زمین ساز باورها هستن. توی جامعه اسلامی باید با اون چی که نماد تفکر غربی هست، نماد تفکر سلطه طلب استعماری هست، نماد تفکر فاسد اخلاقی هست، نماد تفکر ضد اسلامی هست، باید مبارزه بشه، باید مقاومت بشه، باید پرهیز بشه، باید توجه پیدا بشه که این لباس ها را نپوشیم، ترویجش نکنیم. خدا رحمت کنه. درود و رضوان رحمت الهی بر مرحوم میر حامد حسین هندی باد. این مرد چند صد جلد کتاب تألیف کرده، حدود 100 جلد کتاب او در رابطه با غدیر مولا امیر المؤمنین علیه السلام. اون روز که ایشون تألیف میکرد هند در اختیار انگلستان بود، ولی فرمود من قسم خوردم که جز بر کاغذی که مسلمان تولید کرده باشه و جز با مرکبی که مسلمان تولید کرده باشه ننویسم. من نمیگم شما هم این کار رو بکنی، شاید برای ماها دیگه میسر نباشه با این اوضاع و احوال، ولی او با این کارش به ما نشان داد، به ما فهمان. افتخار کنید به ملیت خودتون، به فرهنگ خودتون، به تولید خودتون، به کشورهای خودتون. دشمنهاتون رو فراموش نکنید. اونی که با تفکر و اندیشه اسلامی شما دشمنه، با شما دشمنه. پس عرض کردیم در بحث پوشش، دو پوشش رو این دفعه عرض کردیم. پوشش مهیج حرامه، پوششی هم که پوشش و نماد تفکر ضد اسلام و دشمنان خدا باشه اون هم حرامه. در فردا، در هفته آینده، یعنی فردا، ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که من تبریک عرض میکنم، انشاءالله امشب در اینجا جلسه هست، همان در خطبه دوم هم اشاره خواهم داشت به خواست خداوند متعال. کم کم داریم به آغاز سال تحصیلی هم نزدیک میشیم که انشاءالله باید در یک خطبه جداگانه و مفصل این شروع مبارک و این فصل بسیار مهم رو با هم دیگه صحبت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين والسلام عليكم ورحمة الله.